اول دیگه رشد کنه و در نوجوانی یه کودک ما که به نوجوانی رسیده با یه اعتماد به نفس خوب، قدرت نگفتن، قدرت تصمیم گیری خوب، قدرت انتخابات رو داشته باشه و دچار آسیب نشه.
بله، متشکرم از شما خانم دکتر.
خیلی ممنونیم از شما خانم دکتر علی آبادی و با شما خداحافظی میکنیم. روز خوبی داشته باشید. برنامه‌های دیگر انشالله در خدمتتون باشیم.
انشالله با آرزوی موفقیت و روز خوب برای شما.
خدا نگهدار. سلامت باشید. خدا نگهدار.
روزتون بخیر.
روز بخیر.
در آرزوی تو راهی کوی تو دل به نگاهت می سپارم، موج مژگان تو ساحل چشمان تو خیره به دریای شما، یار غزل خان وان روی فرهاد ما میل به شیرین تو دارد، شعر و غزل خواندن چشم درمانده تا غم دوری به سر آید، ای به فدایت شدم ای جان قرارم توی، ای مه روشن حسناه شب من باده ای، من به فدایت شدم ای جان نگارم توی، ای مه روشن حسناه شب من تو چه پنهان همه تا شده بر جان، شده بر جان هر چه تو خواهی کم اینجا فقط از من رو مگر دار، دل به تو بستم غم عشق و در وجود من بسوزان بسوزان بسوزان، ای به فدای شبم ای جان قرارم توی، ای مه روشن حسناه شب من باده ای، من به فدایت شبم ای جان نگارم توی، ای مه روشن حسناه شب من باده ای.
خب تشکر میکنم از همه شما دوستان عزیز شنونده که با ما همراه هستید و امیدوارم تا حوالی 11:30 دقیقه همچنان ما رو بشنوید و در مورد راه‌های افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس بیشتر مشارکت کنید.
ببینید کیا همراه ما هستن. با تشکر از علی آقا از کیش که با ما پیامک زدن. آقای ولی الله سلطانی گفتن با تشکر از برنامه خوب پرنشاط و پر انرژیتون، ایشون راننده تاکسی هستن از شهرزاد، خیلی ممنونم. آقای محمد علیزاده خواننده معروف نیستن، من میگم اصلا شما
نیستن.
چرا اعتماد به نفس نداری؟ چرا فکر میکنی ایشون به ما پیامک نمیزنه؟
چه ربطی به اعتماد به نفس داره؟
نه عزت نفس داره نه اعتماد
خب اصلا شاید خودشون باشن. چی میشه مگه؟
بله ایشون هم گفتن که ممنونم. آقای شهریاری دلمو واسهتون تنگ شده بود. سرکا خانم زهرخچیان، خانم همساده، شما خیلی خوبین و عیار برنامه با شما بی نهایته.
آقای علیزاده عزیز خیلی از لطفتون ممنونیم. محبت سوالی که امروز مطرح کردیم دوستان این بودش که بفرمایید شما چطور اعتماد به نفستون رو تقویت میکنید؟ به نظرتون ورزش راهی برای ارتقایش هست یا نه؟ دو شماره تلفن ما 220-213-87 و 88 در اختیارتونه. سامانه دریافت پیام کوتاه ما 3306. کاهش روحیه خودباوری و اعتماد به نفس از جمله علتهای نرسیدن به موفقیت‌های مختلف و کاهش عزت نفس محسوب میشه.
وقتی که ما هیچ مهارتی نداشته باشیم، پس احتمال موفقیتمون در هر کاری خیلی خیلی پایین میاد.
تمام موفقیت‌های مختلف از جمله موفقیت‌های ورزشی بعد از شناخت قابلیت‌ها و توانایی‌ها به وجود اومده.
شناخت استعدادها، توانمندی‌ها و در نهایت قدم گذاشتن در مسیر همون استعدادها باعث افزایش اعتماد به نفس میشه.
زندگی سرشار از فراز و فروده. اگر در تمام فرازها و فرودهای زندگی انگیزه برای ادامه دادن و مبارزه نداشته باشیم، خیلی زود از گود زندگی کنار گذاشته میشیم.
و این رو هم بدونیم که اعتماد به نفس به راحتی به دست نمیاد و نیازمند برخی مهارت هاست. مهارت هایی که باعث میشن به خود باوری و عزت نفس برسیم.
عزت نفس یعنی این که خودمونو چطور میبینیم و چه تصوری از خودمون داریم، یا بهتر بگیم عزت نفس یعنی این که خودمون رو چقدر دوست داریم.
در مقابل اعتماد به نفس یعنی در تحقق هدف یا کاری خاص به توانمندی های خودمون باور و اطمینان داشته باشیم.
بازم میخوام پیامک بخونم. دوستان، مسئول پیامک ها اومد گفتن که عزت نفس رو بیشتر خانواده به آدم میده و بعد جامعه سیقل میده. باریکلا. آقای محمد امیدم گفتن که سلام علیکم، یک سالی میشد دور بودم از این خانواده پر انرژی، خوشحالم که با صدای مجریان پر قدرت و پر انرژی گلخونه رو میشنفم. ممنونم آقا محمد امید از بازار عباس آباد که همراه ما هستید.
سلام، خوشین، لطف دارین.
ببینید آقای سعید کربلایی از گرگان چی گفتن، چقدر زیبا. از مغازه خیاطی گفتم من به شخص خودم اعتماد به نفس بالایی دارم، چون از سن پایین روی پای خود میستادم و کارها و تصمیمات زندگیمو خودم گرفتم. این موضوع هم روی بچه‌ام خیلی تاثیرگذار بوده، بهشون یاد دادم. دو تا فرزند دارم، اعتماد به نفس کامل دارن. پسرم که ورزشکاره، خود ساخته است، با اعتماد به نفس. واقعا ورزش تأثیر مثبتی روش گذاشته. احسن. آقای علی اکبر رمضانپور هم از گیلان گفتن که سلام علیکم، ما سنمون که کم بود همه این کارا رو انجام میدادیم، خودمون مستقل بودیم، حالا تو این دوره کمتر به بچه ها سن دو سال پایین کار کوچیک هم میگن انجام بدن، ولی ما خود چی میگن خودکفا بودیم، مستقل
بله،
بودیم.
بله.
با تشکر از خانم مرسادی.
کار اساسی رو همون خود میکنه.
بله، خودشون. آفرین اختر جون. بله.
آدم خود مباور داشته باشه همیشه.
بعد گفتن که میخوام بر خواهر بزرگم هم دعا کنید، حالشون خوب نیست. چشم، حتما، سپاسگزارم.
به امید خدا هر چه زودتر از بستر بیماری رها میشه.
الهی آمین. گفتن اعتماد به نفس از طریق یادآوری موفقیت‌های قبلی هر فرد براش افزایش پیدا میکنه و ورزش هم به نوعی موفقیت محسوب میشه. آقا روح الله از شهر قدس، ماشاءالله چقدر پیامک داریم.
میدونی خانم همسایه یکی از راه‌های بالا بردن اعتماد به نفس چیه؟
چی میتونه باشه؟
فکر میکنین چیه؟
نمیدونم. خیلی چیز از آخ شهریاری.
یکی از راه‌های خیلی خیلی مؤثر در بالا بردن سطح اعتماد به نفس مطالعه است. مطالعه و داشتن یک دانش نسبی، حالا به هر حال اینی که هر چقدر سطح سوادمون رو بالاتر ببریم، اطلاعات عمومیمون رو بیشتر بکنیم، بتونیم در مناظره ها، در صحبت ها، در گفتگوها حرفی برای زدن داشته باشیم، خودش خیلی سطح اعتماد به نفسمون رو بالا میبره. اینم یه نکته‌ای که دوست داشتیم بگیم خدمت شما. 10:39 است، همراهید با رادیو ورزش برنامه گلخونه.
پدر سوت جون خونه، مادر قلبشه و بچه ها نفس خونه. خونه فقط چهار دیواری نیست، خونه یه گلخونه.
از برنامه گلخونه رادیو ورزش میشنوید و این برنامه قرارگاه قلب همه اعضای خانواده است. در مورد معلم ها و مربیان ورزشی مدارس هم با همین میزان حساسی.
خونه گرمتر میشه وقتی شما گل گلخونش باشید. گلخونه یعنی همه کنار هم با مهر، با آگاه و سرزندگی.
شما هم قلبتون گرم خانوادتون باشه که خانواده مهمترین پایگاه آرامش. خانم دکتر، ما سوالمون خیلی واضح و مشخصه، از تاثیرگذاری مربیان و عزیزانی که آموزگار هستن روی زندگی بهتر فرزندان.
گلخونه رو هر روز از رادیو ورزش و رادیو ورزش بانوان بشنوید. شنبه تا پنجشنبه ساعت 10 صبح موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز و برنامه کاربردی ایران صدا. گلخونه.
برای شما شنونده برنامه گلخونه رادیو ورزش هستید و قراره با یکی دیگر از کارشناسان این برنامه همکاران بشیم، جناب آقای دکتر شاهین صالحی، متخصص طب ورزشی و استاد دانشگاه علوم پزشکی. جناب آقای دکتر صالحی سلام، روز بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم جناب شهریاری و سلام عرض میکنم خدمت کلیه همیهنان عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید جناب آقای دکتر. دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید بهشتی.
شهید
بهشتی. انشالله که همیشه موفق و مؤید باشید. در مورد یه مشکلی میخواین صحبت بفرمایید و موضوعی که بسیار بسیار مهمه و من فکر میکنم الان گریبان بسیاری از افراد رو گرفته. کودکان، نوجوانان خیلی در معرض خطرن، بزرگ سالها هم همینطور. یعنی خیلی از ما به خاطر اینکه به هر حال مدام داریم کار میکنیم با دستگاهی مثلا گوشی تلفن همراه، لپتاپ و مسائلی از این دست، این باعث میشه که مشکلاتی در ناحیه ستون فقرات گردن ایجاد بشه، مشکلات گردنی برامون پیدا بشه و من خودم هم مستثنا نیستم. حقیقتش خیلی دلم میخواد صحبت‌های شما رو بشنویم، راهکارهای شما و پیشنهاداتون.
بله دقیقا. نیا کنید، زمانی که ما داریم از گوشی استفاده میکنیم، از کامپیوتر استفاده میکنیم، حالا کتاب داریم میخونیم، داریم حیاتی میکنیم، هر کاری که ما داریم میکنیم، زمانی که سرمون رو به پایین هستش از نظر بیومکانیک فشار خیلی زیادی شروع میکنه به گردن ما اومدن. زمانی که ما سرمون صاف هستش و ما به سمت پایین نگاه نمیکنیم، یه چیزی حدود 5 کیلو به طور متوسط فشار هستش روی دیسکای گردنی ما. هرچی این گردن ما میره به سمت پایین، 15 درجه فشار بیشتر میشه، میره 40 درجه فشار بیشتر میشه، تا به طوری که زمانی که گردن ما حدود 60 درجه همه، حدود 27 کیلوگرم فشار میتونه روی دیسک های گردنی ما اعمال شه و میدونید فشار بسیار سنگینی هستش. خب چه اتفاقی میفته؟ این فشار به مرور این فشار انحنای طبیعی گردن ما رو از بین میبره، عضلات ما رو دچار اسپاست و گرفتگی میکنه، برای ما دردهای گردنی ایجاد میکنه، دردهای ناحیه کتف ایجاد میکنه، میتونه حتی ایجاد سردرد برای ما بکنه. آروم آروم وقتی این قوس گردنی از بین رفت، فرد میتونه دچار دیسک های گردنی و بیرون زدگی های گردنی شد و نقاط دردناکی در کتف، در ناحیه گردن برای ما ایجاد کنه و گفتم در نهایت هم میتونه باعث این بشه که دیسک های ما پاره شه و خدای نکرده حتی کار ما به جراحی بکشه. خیلی ما الان مراجعه کننده های خیلی زیادی داریم به حالا بیمارستان ها، یا من به شخصه تو مطبم خیلی میبینم افرادی اومدن با درد های گردن، درد هایی که واقعا فرد رو عاجز میکنه. میبینی درد چجوریه؟ اول شاید خیلی شدید نباشه، خیلی فرد اذیت نباشه، هر چی که میگذره این درد گردن شدیدتر میشه و اگر به بیرون زدگی دیسک منجر بشه، حالا بی‌حسی و گزگز و مورمین رو سایر موارد دیگه هم بهش اضافه میشه. نه تنها حالا یه مشکل داریم که گردنمون خیلی زیاد خمه، یه مورد دیگه ای هم داره تشدید میکنه. قبلا بچه اگه خاطرتون باشه، میرفتن تو کوچه فوتبال بازی میکردن، والیبال بازی میکردن، انواع بازی های حالا مثل هفت‌سنگ و بازی های محلی اون موقع رو انجام میدادن. الان چه اتفاقی افتاده؟ الان دو قسمت شده، اون ورزشه و اون بازیه و اون در واقع به پره از بین رفته و جاش سر رو به جلو اومده، یعنی اینکه ما دائم سرمون رو به جلو و این مشکلات رو داریم. حالا فرد مراجعه میکنه به اون، میگیم خب حالا این ورزش ها رو انجام بده، این کار انجام بده، حالا مثلا تجدیدش بکنی، شدن کنی، ولی دوباره برمیگرد از فردا همون عادت ناپسند سر رو به جلو رو انجام میده. خب یه قسمتش هم ناچاره. عملا ما اینو میگیم، میگیم و زمانی که از یک لیوان ما یک آبی رو به یک لیوان دیگه خالی میکنیم، هم لیوان مقابل پر آب میشه، هم لیوانی که آب ریختیم کم آب میشه. زمانی که ما از فعالیت ورزشیمون، از در واقع اون بازی های بومیمون دور شدیم و سرمون اومده روی کامپیوتر، توی لپتاپ، توی موبایل، عملا اون ظرف زمانی ما این حالت رو پیدا کرده، یعنی از ظرف زمانی فعالیت های مفید و فعالیت های ورزشی ما کاسته شده به ظرف زمانی که سر ما رو به پایینه و فشار روی عضلات گردنی و کتف ما اضافه شده و این به صورت دوبله داره این ضایعه رو زیاد میکنه. و یه مورد دیگه و بعدی هم داره اتفاق میفته، یعنی تا زمانی که ما جوونیم، 20 سالمونه، 25 سالمونه، 30 سالمونه، متوجه این قضیه نیستیم. میگه مگه میشه؟ مگه اصلا من دیسک گردنی ممکنه بگیرم؟ من مگه گردن درد ممکنه بگیرم؟ مگه من اسفالت عضلات ممکنه بگیرم؟ ولی یه خورده که سن نمیده بالا، میبینیم نه، من هم با بقیه فرق ندارم. بعد میرم یه عکس میگیرم و جالب اینجاست، تو همون عکس ساده‌ای که ما از این بیمارا میگیریم، تو همون عکس ساده اختلافی که تو قوس طبیعی گردنشون ایجاد شده و مشکلاتی که تو اون قوس طبیعی گردن ایجاد شده رو کاملا ما با چشم میبینیم. و گفتم در مراحل بعدیش پرخ‌های دیسکای گردنی و در نهایت پارگی‌های دیسکای گردنی هم ممکنه برای ما ایجاد بشه و این رو ما باید از در پیشگیری کنیم، نذاریم ایجاد شه. اگر ایجاد شد سریع باید درمانش کنیم، نذاریم به مراحل پیشرفته بره تا در واقع مشکلات برای گردن ما ایجاد نشه. خب حالا آیا این مشکلات فقط برای گردنه؟ خیر، زمانی که ما سرمون رو به جلوس، آروم آروم شروع میکنیم قوس کردن، اصطلاحا ما بهش میگیم کیفوز ایجاد میشه، به سمت جلو هم منحرف میشیم. وقتی به سمت جلو شروع کنیم منحرف شدن، باز مشکلاتی در ناحیه ستون فقرات پشتیمون ایجاد میشه. بعدن میخواد بیاد اینو اصلاح کنه، چی کار باش میکنه؟ افزایش و قوس کمری ایجاد میکنه که ما بخوایم صاف باشیم. از اون طرف باز افزایش فشار میتونه وارد شه به ناحیه کمر ما و مشکلات ناحیه کمر ما ایجاد بشه. ما دوتا اصطلاح داریم توی پزشکی، بهش میگیم آپر کراس سیندروم و لوئر کراس سیندروم. اینا خیلی وقتا در امتداد هم ممکنه ایجاد شن و میبینید اون سیستم، یعنی در واقع اون زنجیره بدنی ما با اون کار اشتباهی که داریم انجام میدیم به هم میریزه و ما دچار مشکلات سیستم عضلانی و اسکلتی میتونیم بشه. خب چه تأثیراتی دیگه تو زندگیمون میذاره؟ وقتی درد داشته باشیم بیحال میشیم، عصبی میشیم، افسرده میشیم، پرخاشگر میشیم. یعنی حتی این مورد میتونه تو زندگی‌های تو در واقع روابط اجتماعی ما هم تأثیر بذاره. خب حالا باید چی کار کرد که دچار این مورد نشد؟ باجم شریف ما چقدر وقت داریم؟ من خیلی
در خدمت شما هستیم، خواهش میکنم بفرمایید.
حالا باید چی کار کرد این قضیه رو؟ گفتم مهمترین قسمت پیشگیریه. برای پیشگیری چی کار میکنیم؟ اولین کار اگر کارمند هستیم، داریم کامپیوترمون رو نگاه میکنیم که آیا کامپیوتر ما ارتفاعش نسبت به وسط ابروی ما، حالا نسبت به ابروی ما قسمت بالای مونیتور کامپیوتر کجا قرار گرفته، آیا درست قرار گرفته یا زمین قرار گرفته، پایین تر قرار گرفته. خیلی از ماها، من الان دارم میبینم هم کارهای خودم، کامپیوترشون در جلوشون قرار گرفته 20 سانت 25 سانت صندلیشون بالاتر از کامپیوتره و دائم سرشون به سمت جلو خمه. خب این باعث چی میشه؟ باعث میشه که فرد دچار دردهای ناحیه گردنیشه، دچار تریگرهاشه، دچار در واقع گردن دردهاشه. اولین کار چیه؟ یه کتاب، یه چیزی زیر کامپیوترش بذاره و این کامپیوتر بیاد بالا، دیگه انقدر سرشو به سمت جلو خم نکنه و انقدر در واقع به صورت مداوم شروع نکنه کامپیوتر رو دیدم. خب میشه اولین پیشگیری. دارم موبایل نگاه میکنم، سرمو دائم خم نکنم، گاهی اوقات یه فرد دستمو بیارم بالا، صفحه موبایل روبروی چشم قرار بدم و این مطالعه رو انجام بدم. دارم با لپتاپ کار میکنم، اگر کارم زیاده یه مونیتور سوا برای این لپتاپ بخرم، نه اگر کارم کمه خب یه مقدار لپتاپ رو بیارم بالاتر. بین این کارا شروع کنم فعالیت ورزشی کردن. یعنی چی؟ یعنی من الان سرم رو به جلوس، یه ربع نیم ساعت این کارو کردم، خسته شدم، پاشم یه دوره بزنم، یه دقیقه دو تا حرکت ورزشی انجام بدم، عضلات سینه بزرگم رو یه کش بدم، عضلات گردنیم رو یه کش بدم، شونه هامو یه بالا بندازم، یه چند تا حرکت انجام بدم، دوباره وقتی که این در واقع انقباضات، این کانترکشن سفتی از روی عضلات من کم شد، دوباره بیام و ادامه کارم رو بدم. گاهی اوقات نرم افزارهایی هستش که نصب شده روی بعضی از کامپیوترها هستش، هر نیم ساعت، هر 40 دقیقه بعد تنظیم میکنه، براش پیام میده، میگه آقا الان وقتشه که 2 دقیقه پاشی دو تا حرکت ورزشی انجام بده. خیلی این حرکات ورزشو خیلی ساده پشت میز رو هم میشه انجام داد. همین دو تا حرکت ورزشی میتونه کلی پیشگیری کنه از ایجاد این گردن درد.
جناب آقای دکتر عزیز، من حالا یه خواهشی از شما دارم در مورد اینم بفرمایید، چون فکر میکنم دیگه در واقع از اپیدمی گذشته به این پاندمی تبدیل شده، اینه در سطح جهان ما شاهد این مسئله هستیم، کارمندها هم حتی اونهایی که مشغول نوشتن و امضا کردن هستن و تایپ کردن هستن، به هر حال اونها هم همین مشکل رو دارن، این فقط مختص استفاده از گوشی همراه نیست. بله، عرض به خدمتتون که یه مشکل دیگه‌ای که ایجاد میکنه این عارضه در واقع فشرده شدن دیسک‌های ناحیه گردن، بعضن فشاری به حالا نخا ایجاد میکنه که این در واقع رشته‌های عصبی که وارد دست ها میشن هم تحت تاثیر قرار میگیره. دست ها حالت سر و گزگز کننده خیلی آزاردهنده است، یعنی شست معمولا خیلی تحت تاثیر قرار میگیره و احساس میکنه که اصلا دستت بی‌حس شده. بعضی از عزیزان هموطن میان و مراجعه میکنن، حالا من نمیخوام خدای نکرده تبلیغ منفی بخوام یا تبلیغ مثبت آنچنانی بخوام نسبت به این رشته بکنم، اما میخوام از شما به عنوان یه متخصص بپرسم که آیا این کار صحیح هست یا نه. مراجعه میکنن به کاردرمان ها یا همون علم کایروپراکتی و با کشیدن به اصطلاح گردن، حالا با اون به اصطلاح علم مختص خودشون، قلنجی رو در میکنن، صدایی هم میاد و فرد میگه خیلی من احساس راحت تری دارم، احساس بهتری دارم. آیا این تایید شده است از جانب حضرت عالی یا خیر؟
نیاکنید، ما یه اصطلاحی در پزشکی داریم، من نمیخوام اسم رشته خاصی بیارم، چون مثلا کاردرمان ها معمولا کارشون یه چیز دیگه هستش و معمولا خیلی کم من دیدم که همکاران کاردرمان بخوان مانیپولیشن ناحیه گردن انجام بدن. کارشون تعریف شده است، کار خودشون انجام میدن و کارهایشون بسیار هم مفید و بسیار هم در واقع ارزشمنده. ولی ما موزلی الان داریم که افرادی که هیچ تخصصی در این زمینه ندارن، اصلا پزشک نیستن، فیزیوتراپیست نیستن، کاردرمان نیستن، اصلا تو این حیطه هیچ تخصصی ندارن، میان و این مانیپولیشن های ناحیه گردن رو انجام میدن. میان کنید زمانی که این مانورها میخواد انجام شه، اول این مانورها ما تو پزشکی میگیم اندیکاسیون بسیار کمی داره، یعنی اینجوری روتین نیستش که هر کی گردنش مشکل داشته باشه فرد بیاد و یه مانیپولیشن براش انجام شه. و نکته جالبش اینجاست که ما خیلی از موارد داریم که منع مطلق انجام این کاره. مثلا کسایی که سرخوردگی مهرهای گردنی دارن منع مطلق انجامه، کسایی که بیماری روماتیسمی دارن، مثلا آرتریت روماتوئید دارن و ممکنه موزلاتی در مهرهای گردنی داشته باشن، منع انجامه. افرادی که سندروم دان دارن، در واقع حالا اصطلاحا مونگولیسم هم تو جامعه ممکنه بهش گفته بشه، ما میگیم سندروم دان دارن، اینها هم با توجه به اینکه ناپایداری در ناحیه مهرهای گردنی دارن منع مطلقه. در کل
تنگی کانال نخایی چطور؟ اونم
تنگی کانال نخایی و دیسکای پیشرفته هم این منع داره. خب یعنی در کل منهای بسیار زیادی هست. یعنی اون پزشکی که میخواد این کار رو بکنه، عکس رو درخواست میکنه، امارای میکنه، به تشخیص قطعی میرسه و بعد این کار رو میکنه. و جالب اینجاست که بالاخره این مانیپولیشن های گردن هم بین خود رشته های مختلف پزشکی هم جای خیلی بحث داره. یعنی خب بعضی از رشته ها اصلا میگن که این کار کاملا اشتباه است، حالا بعضی از رشته ها تو بعضی از موارد مثلا گیر افتاده که پس جوینت ها میگن میشه با احتیاط این رو انجام داد، ولی اگر هم میخواد انجام بشه کلی بررسی قبلش داره و بعد از بررسی های مختلفی مانیپولیشن انجام میشه. اینجوری نیستش که حالا یک فردی اومد من گردنم درد میکنه، حالا یه حوله دور گردنش میبندن و این کارو میکنن. و جالب اینجاست که ما هر ساله قطع نخا و حتی مرگ و میر سر این مانوف ها داریم در کشور.
زنده بود. بله.
یعنی این رو هم باید چیز کنن. نیا کنید گاهی اوقات متاسفانه فرد میره تو فضای مجازی نگاه میکنه و این مانوف ها رو داره میبینه و خیلی هم میگه به به چقدر مثلا خوب باز فردم که بودم میشه میگه آخش راحت شدم. ولی واقعیت اینه که همیشه اینطوری نیست. و هر در واقع کاری که انجام میشه میتونه عوارض ناراحت کننده خاص خودش رو هم داشته باشه. بس من توصیه میکنم اگر فردی میخواد منیپولیشن کنه حتما مراجعه کنه پهلوی پزشک متخصص یا پهلوی در واقع فردی که رشته تحصیلیش مرتبط به این قضیه بوده، دوره ها رو گذرونده، ارزیابی های لازم رو میتونه انجام بده و در صورت وجود اندیکاسیون انجام بده که اندیکاسیونش هم خیلی زیاد.
تشکر میکنیم از شما و باهاتون خداحافظی میکنیم.
آقای دکتر استفاده کردیم.
خواهش میکنم.
دوستان عزیزم در نظر داشته باشن خودسرانه عمل نکن. تشکر، خدا نگهدارتون.
گلخونه امروز با منور کوشافرین.
امیدوارم صدای پای این پسر کوچولو به گوش شما برسه. الان رفته روی صفحه، بله، آب چاری، اینجوری باید بگم چون یه صفحه است که کاملا ازش آبشارهای کوچولو کوچولو در میاد. تو بوستان آب و آتش هم حتما با این صحنه بارها دوستان ساکن در پایتخت مواجه شدن و سر تا پاش خیس این پسر. از اون برم عروسک دست مام بزرگش هم خیسه. داستان چیه مامان بزرگ؟
سلام، صبحتون بخیر. امیدوارم همه مردم ایران همیشه شاد و سلامت باشن. نوه من بچه بسیار اکتیو، فعال و آب بازی رو دوست داره. از اونجایی که خونه ها آپارتمانی و این فضا مهیا شده برای اینکه آب بازی کنه، ممکنه بعضی بگن این آب ممکنه برگرده، آب تمیزی نباشه. در این حال بچه مرتب شامپو میکنه، تمیز میشه. اما اینکه اینقدر لذت میبره از این آب و از این بازی و خیس میشه تو این گرمای هوا که یه ساعتی بالاخره ما ساعت تایمی داریم که برق رفته، ولی من امروز چون خودم هم شاغلم فرصتی داشتم که محدود بشه از کارم و نباشم سر کار، علی کوچولو اونو آوردم. چون مامان باباشم گاهی براش وقت میذارن، گاهی باز اونا فرصت ندارن، با هم تقسیم کردیم برای اینکه اگر از بچگی به این نیازهای بچه‌ها رسیدگی کنیم، بعد میشه دنبال یه سری قصه‌ها بریم که این بچه چقدر اعتماد به نفس میگه، چقدر امیدواره، چقدر عزت نفس داره. الان خودش عنوان میکنه که این زباله اینجا افتاده، من بردارم. گفتم بذار من الان دستت کثیفه. به هر حال یه سری چیزای آموزشایی رو تو همین بازی‌ها بچه‌ها مستقیم حتما نباید سر چیزا با گفتگو و سخنرانی که من الان دارم میکنم انجام بشه، خیلی غیر مستقیم تو بازی میشه یه سر چیزا رو بهش یاد داد و گفت. گفتم دوستت شاید از دستش افتاده، حواسش نبوده، میندازیم سطح زباله تا موضوعات دیگه. در این حال این بچه لذتی که از این بازی میبره، بعد یه سری مسائل دیگه ای که حالا قانون خونه باشه، خانواده باشه، میشه کنارش رعایت کرد، ولی این فرصت ها رو از بچه هامون نگیریم.
بله، تمام حرف ها رو مامان بزرگ علی کوچولو زد. پسری که الان پرزوق یه ماشین هست، با بازیش هم دستشه، باهوشه، ارتباط چشمی داره برقرار میکنه ولی با طرف نمیزنه، میره پشت مامان بزرگش، بله، قایم موشک بازی میکنه، چشماش پر از ذوق. همه این صحنه ها اثبات میکنه که رفتار درسته با کودک کمک میکنه در بازی و تفریح او صاحب عزت نفس بشه. یه مثال هم برای من میزنین از عزت نفسش کنار بچهای همسال خودش مامان بزرگ؟
یه جایی که از قبل ارتباط گرفته، مثلا با بعضیا از قبل امتحان کرده، تو بازی آشنا شده با اونا، به قول شما ارتباط کلامی هم داره، باهاش صحبت هم میکنه، ولی تو همون محدوده، چون خیلی هوشیاره، تو محدوده بازیاش، تو یه محدوده که مشخص میکنه، من مثلا با یاس، با نوه خواهرم، با یا دوست دیگه میخواد تو بازی بکنه در چه فاصله، در چه حدی، ولی با کسی که آشنا نباشه با عنوان این که خجالت میکشم، ولی بعد نگاه میکنیم میبینیم یه سری بازیایی که داره، اسباب بازیایی که داره یا یه سری وسایلی که داره همزمان که الان میخواست با این ماشینش باشه، و این عروسه گفت امروز چون اینجا رو فضا رو دو بار دیگه امتحان تجربه کرده میخوام اینا رو هم ببرم خیس کنم. بودم خب بیاد، بعضی چیزا رو ما انقدر سخت میگیریم، بعد اتفاق خاص هم میفته. این حالا خیس سنگینم شده باشه، این خرگوشه میره یه جا تو آفتاب خوش میشه،
عروسکش
منظور عروسک خرگوش یا اون ماشینی که آورده، ولی این تجربه رو کرده ازش نگرفتیم. این تجربه هایی که می